بخشش.
خوشحالم که در عالم ندارم غم ز بیش و کم، خوشحالم که بی غم مست و خوشحالم.
در این جوانک بنگرید به میل عب از سر پرانده و طرب در دل نشانده. آیا این شهر شهنه و داروغه ندارد که مستان در میانه بازار چرخانند؟
جوان برخیز، برخیز، با تو هستم. جوان برخیز.
برخیزم از کجا که من از سفره عقل برخواستم؟ نمیبینی رها در پی دل خیش خرامان خرامان میشتابم.
برخیز که خطا کرده ای، آنچه کرده ای یک بدی است، لیک اعتراف بر آن خطا پیش چشمان همگان هزار زشتی دارد.
زشت آن است که ندانی چه میخواهی و زشتی آن است که بر خواهی دل سر.
جوان من برایت خیر دنیا و عقبا میخواهم، با من بیا و بگذار یاریت کنم.
مرا به یاری کس احتیاج نیست، سیه روزان را یاری کنید، لیکن من خوش اقبال ترین و خوشحال ترین و خوشبخت ترینم.
میرم داروغه را بخوانم. باید که او را در میدان سرحد زنن تا عبرتی باشد برای باقی سیاه دلان کشرا.
نشنیدی؟ با من همراه شو، رفت تا با داروغه بازگردن.
هر کجا میرود برود، هر کس هر کجا میخواهد بازگردد، من اینجا دل خوشم.
یا که با من باید بیایی هم اکنون.
کسی به یاریم بیاید این شیخ دلوالم گرفته، میگو من میخواهد جامعم برا باید و سکه هایم به یقما برد. ای جماعت به یاریم بیایید.
راه خانه از کدام سوست؟ با تو هستم. راه خانه را به من بنما.
ای مردم ندیدید، ندیدید او مرا به مش گفت؟ من نزد قاضی میروم، به سبب این ضربت از تو شکایت خواهم کرد. وای اگر به سبب آن نیلگون شود، که اگر چنین شود دیه ای به تمام نیز از تو خواهم ستم.
راه خانت را به من بنما. نشیدی؟
چه میکنی مجنون؟ از چه مرا به مشت میکوبی؟
راه خانت
بسو.
خوب است، حال تو را به خانه میبرم. بیا بیا بیا.
چرا این خانه از تاریکی به گور میماند؟ آه آی رانا کجایی؟
محمود، محمود جان، محمود مرد خانه ام، نور دیده ام، آمدی؟
پس این سایه نکبت من است در این خانه؟ گفتم از چه خانه تاریک است؟
خانه تاریک نیست محمود جان، تو از بسیاری شرب خمر پلکایت بر هم افتاده، ورنه هنوز میانه روز است.
با من تلخ و تند میگویی؟ با من؟
تو را به خدا بر من آزاری مرسان. این طفل که در شکم دارم بیش از من تا با آزار تو را نداره.
مگر من با تو چه کردم مار قاشیه که چنین فریاد میکنی و خدا را به یاری میطلبی؟
به خدا سوگند که تو هیچ نکرده ای، لیک آن افرید که در اندرونت لانه میکند ناگاه از شوی من اژدهایی میسازد که از دهانش آتش میریزد و از نگاهش تیر و از دلش سنگ.
با من میگویی اژدها؟
بیش نیا، بیش نیا، بیش نیا.
Ha 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 ha!
سلمان، اینجا بر در خانه من چه میکنی؟
گمان کن راه گم کرده ای هستم و دمی اینجا پناه گرفتم. هم
از چه بر درگاه پناه بگیری؟ با من ده درون بیا، پس اون مهمان خواهی بود، من میزبان. تو آرامش خواهی یافت و من عزت میزبانی.
میکوتر نیست؟
نه، به درون خانت برو شیخ و آسودم بذار. تنها دمی می نشینم و سپس به راه خود می روم. برو، نشنیدی با تو چه گفتم؟ برو.
من تو رو میشناسم.
نه، نمیشناسی.
نپرسیدم، یقین دارم که تو را میشناسم. تو همان جوانکی که روز پیش به بازار شهر مست و خراب افتاده بود، پس تو را به در خانه‌ات رساندم. تو همانی، مگر نه؟ چه شده این حال ویران از چیز که در تو افتاده؟
تو مرا نمیشناسی، حتی خود نیز خیش را نمی شناختم. تا آن هنگام که به در خانه رفتم روزی پیش،
بیاد دارم می گفتی عیالت در خانه چشم انتظار توست.
همو مرا شناخت، در من نگریست و گفت اژدها، اژدهایی که از دهانش آتش، از چشمانش تیر بلا و از دلش سنگ می تراود.
بیا به درون خانه روی، از این باران سرابایت خیز است، بیمار می شوی.
شیخ، تو شیخ و سپید دلی مگر نه؟ این را از مردمان شنیدم، دهان به دهان.
خود دانیم و خداوند نیکتر داند که در درون چه پنهان کرده. سخنت باز
با من بگو، اگر از شرم و عجز جان به لب شده و توبه کرده باشم، پس بدین حال هلاک شوم و به دیدار خداوندگارم بشتابم، مرا میبخشد و میآموزد یا به دوزخ فرو میافکند؟
جوان،
هرچند اگر صد بار به دوزخ اندر شوم و بگویند که این فلانی کیفر خطاهایش دیده تا مرا از دوزخ برون آرند و دیگر بار به آتشم افکنند، از برای آن چه کرده ام کم است.
کار خداوند را به خداوند بسپار و در کار او مداخله مکن، که این گناهی سختر است.
سختر از آن چه من کردم؟ سختر از لگدی که به پهلوی عیانم نشاندم و سبب شد تا طفلش مرده بر خشت افتد.
برخیز، هر خطایی تاوانی دارد و آن ظلم که تو کرده ای تاوانش به کنجی نشستن و گریستن نیست.
بس چه کنم شیخ، چه کنم؟ چگونه این آتش که در دلم افروخته شده فرو نشانم؟
با من بیا، نخست باید نعمت حیات در امان بداری، ورنه وای اگر مرگ تو را در آغوش گیرد و محتسب بماند و تو. برخیز.
آسودم شیخ، نمیدانم از چه هنگام، اما چندی است گمان میکنم زخمی که در درونم آتش میگرفت آرام شده سر میبندد.
خداوند را سپاس که با شما مهربان بود و تو و شویت را کودکی زیبا و سلامت بخشید.
کاسه بند خورده را میتوان بر تاخچه گذاش و دیگر بار از آبی گوارا پر کرد. اما همیشه رد پایی از گزندی که به آن رسیده بر پیکرش برجاست.
خواهرم، دلت هنوز از محمود آزرده؟
به خدا سوگند که نه، دیگر نه. از همان شب شوم تا به حال لب به خمر نیالوده، با من جز به نیکی نگفته، مهرش صد چندان شده. گاه در کوچه میبینم یتیم بچه ای را بر زانو نشانده، زلفش به انگشتان شانه میکند و سر و مویش میبوسد و پاره حلوایی به دستش میدهد. میدانی از چه شیخ؟
چه بگویم؟
اما من میدانم، از این که شاید آنچه کرده جبران کند. ما یک کودک از کف دادیم، اما در حال ده ها یتیم این ولایت کودکان ما هستند.
خوشا بر احوالتان. پس اگر چنین است، چنین آشفته حال و اینجا چه میکنی خواهر جان؟
آشفته حالم زیرا میترسم.
از چه؟
از اینکه محمود دیگر بار راه خطا پیش گیرد.
از چه باید چنین کند؟
از سال بیشتر از محمود تن و جان از آتش گناه پیراسته و راه یافته. به من زخم زد، اما التیام آن زخم نیز به دست او بود که مهربانی چه زخمهای کهنه ای را مرهم می نهد. من او را بخشیدم و دیگر بار به دل راه دادم، اما از مردمان این ولایت
چه؟
شیخ، از شمار بیرون دیدم که مردمان لعن و نفرینش می کنند و شویم را از خیش می رانند. از شمار بیرون شنیدم که می گویند این جوانک همان است که خمر می نوشید. چون این عادت از سر نمی رود، روزی دور می شود، اما به همان شتاب که رفته باز می گردم. پس حذر از او که خمر نوش هیچگاه علاج نشود. و این که می کند نیست مگر نقابی که بر روی زده و نقاب انقریب فرو می افتد و ابلیس درونش دیگر با رخ می نماند.
یا لله جان،
می ترسم شیخ، می ترسم این سخنان در او کارگر افتد و گمان کند چاره جز گمراهی پیش رویش نیست. شیخ، کاش دمی با او سخن بگویید.
من؟
آری او شما را دوست دارد و راه بر خیش می داند. با او سخن می گویید؟
چون منی چگونه که تواند راه بر کسی دیگر باشد؟
تو را به خدا شیخ.
باشد، آن کنم که تو خواهی خواهرم. در من بینگر محمود، با تو هستم.
پروا دارم از نگریستن در چشمان شیخ.
از چه؟
من آلود دامانم شیخ.
تو توبه کرده ای و چنانی که بسیار کسان توان ایستادن در جایگاهت ندارند.
لیک مردمان چیز دیگر میگویند.
خوشا حال تو، چگونه توانی که شکر این نعمت به جای آری؟
نعمت؟ کدام نعمت؟ مردمان توف و لعنتم میکنند و مرا از خیش میرانند و خمر نوش و رسوایم مینامند.
چنینی؟
چه؟
با تو گفتم، آیا چنینی خمر مینوشی؟
نه.
بد میکنی؟
نه.
نه، بد که نمیکنی، هیچ، با مردمان نیکی و احسان میکنی. تو نیک گشته، لیک مردمان هنوز بدت میگویند. چه بیم؟ به خدا سوگند این نیکوتر از آن است که بد باشی و مردمان گمان کنند تو بهترین خلق خدایی. چونان که عیالت در من چنین زن برده.
شیخ، تو نیک مردی.
من دانم و خدا داند که کیستم و تو دانی و خدا که کیستی. پس چه غم اگر نیکی و مردمان از تو بد بگویند؟ وای اگر بد باشی و چیز دیگر بگوید. وای.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 12،
اولین شغلم در پاریس به لطف یکی از مشتریان دائمی مغازه گیرم آمد. نیک یکی از آن کلاهبردارهای موفق خیابانی بود و اغلب می دیدمش که حوالی کتاب فروشی کمین کرده است. موهای قهوه‌ایش را دومسبی می کرد و بین ساعتهای 4 و 8 سری به کتاب فروشی می زد که اتفاقا همزمان بود ما موقعی که صوفی هنرپیشه انگلیسی پای صندوق می ایستاد. نیک از پدری آلبانیایی و مادری سرب متولد و در یوگسلاوی بزرگ شده بود و وقتی اوضاع بالکان رو به خرابی رفته بود برای نیک به خصوص خیلی بد شده بود. او در دوره نوجوانی پسری وحشی بود. اکتبر 1991 وقتی بعد از مهمانی شبانه‌ای در یکی از کلوب‌های بلگراد به خانه رسید، 4 سرباز را دید که در لابی ساختمانشان منتظرش بودند. اینطوری بود که نیک وارد ارتش شد. نیک 1 سال آموزشی خود را قبلا گذرانده بود، بنابراین به محض اینکه موهایش را کوتاه کردند و ناخن‌هایش را توی تربانتین گذاشتند آماده نبرد شد. چند روز بعد از آن شب که از کافه به خانه برگشته بود، خود را به همراه 10 سرباز جوان دیگر در حال سینه خیز رفتن در میدان جنگ یافته بود تا بتوانند به دهکده‌ای در تصاحب کروات‌ها حمله کنند. متاسفانه دقیقاً برای دفاع از دهکده در مقابل چنین حملاتی مسلسل را بالای تپه نشانده بودند. نیک به یاد دارد که وقتی مسلسل چی سر از روزنامه‌اش برداشت و دید که سربازان در حالی که تفنگی بزرگ به سویشان نشانه گرفته شده دارند در روز روشن از منطقه می‌گذرند، با چه تعجبی فریاد برآورد. نیک تا به خودش جنبید دید پسر کناریش منفجر شد و خون فواره زد اطراف و 3 سرباز دیگر جیغ زنان روی زمین ولو شدند. باقی مانده یگان به جبهه خودی عقب نشینی کردند و فرمانده خشمگین ناسزاگویان قسم خورد که روز بعد انتقام بگیرد. نیک فکر کرد شاید برای این 9 سرباز بودن ساخته نشده، برای همین به سراغ فرماندهشان رفت تا ببیند کار دیگری برای او هست یا نه. صبح روز بعد به همراه سرباز دیگری که به خود جرأت شکایت کردن داده بود، خود را در زمین فوتبال یافت. به آنها ماموریتی ویژه داده بودند. در این زمین نوع خاصی مین کار گذاشته بودند که وقتی فلزی با آن برخورد می‌کرد منفجر می‌شد. به نیک و همرزمش چنگال‌های پلاستیکی داده بودند، از آن نوع چنگال‌های یک بار مصرف که در رستوران‌ها پیدا می‌شود، و به آنها گفته بودند 4 دست و پا از زمین بگذرند و آن را آرام زیر و رو کنند تا مین‌ها را بیابند. یک ساعتی نیک و آن یکی سرباز با جدیت تمام زمین را کاویده بودند و حسابی خیس عرق شدند. آنها وقتی کامیونی را دیدند که تلق تلق کنان از جاده‌ای در آن نزدیکی می‌گذرد نگاهی به هم انداختند، نگاهی سرشار از درکی بی‌نیاز از کلمات میان دو سرباز جوان وحشت زده. راننده باور نکرده بود به آنها مرخصی دادند، بنابراین از آنها خواست قبل از اینکه سوارشان کند و به بلگراد برشان گرداند تفنگ‌ها و اونیفورم‌هایشان را لابلای بوته‌ای در آن نزدیکی بیندازند. مدت کوتاهی بعد نیک یوگسلاوی را ترک کرد بی داشتن مدارک لازم کاری یا حتی وضعیت رسمی پناهندگی. همان کاری را کرد که میتوانست. سر به خیابان‌ها گذاشت. قشنگ‌ترین بخش ماجرا این بود که کار نیک کمترین میزان قانون شکنی را در بر داشت. در پاریس حدود نیم دوجین فروشگاه فنک بود و با اینکه همه‌شان یک جور جنس می‌فروختند، سیستم کامپیوتری و قیمت‌گذاری مرکزی نداشتند و این یعنی اینکه سی دی‌های موسیقی که در یک فروشگاه در سبد تخفیف 25 فرانکی ریخته بودند، معمولاً در فروشگاه دیگری به قیمت کامل بیش از 100 فرانک به فروش می‌رسیدند. نیک که این قضیه را کشف کرده بود، روزهایش را صرف زیر و رو کردن سبدهای تخفیف و خرید سی دی‌هایی می‌کرد که می‌توانست با سود پسشان دهد. تنها کاری که می‌کردیم بود که برچسب تخفیف را می‌کند تا برچسب قیمت اصلی که زیر آن بود معلوم شود و بعد با سوء استفاده از سیاست سخاوتمندانه فنک که امکان تعویض در تمامی شعب را به مشتری می‌داد، سی دی باز نشده را به صندوقی در یکی دیگر از فروشگاه‌ها می‌داد و توضیح می‌داد که سی دی هدیه تولدی بوده که او نمی‌خواست. ماها بود این کار را می‌کرد. هزاران فرانک از این راه پول درآورده بود. تنها مشکلش این بود که حالا دیگر همه صندوقدارها میشناختندش و به همین خاطر بود که او اجرای کار را به افرادی مثل من واگذار میکرد. این شغل جدید من بود. آن بعد از ظهری که قبول کردم برایش کار کنم، از کتاب فروشی به فروشگاه فنک در خیابان مونپارناس رفتم. او کیسه‌ای محتوی 4 سی دی به قیمت کل 460 فرانک را به دستم داد. گفت: ببین هر کاری می‌کنی بکن، فقط آروم باش. مشکلی هم برات پیش نمیاد، من بهت قول میدم. با اینکه نیک سعی داشت به من قوت قلب بدهد، اما همین که فکر کرده بود موقعی که بیرون فروشگاه ایستاده لازم است عینک آفتابی خیلی بزرگی به چشم بزند و آدامس بجود، آن هم با این صدای تو دماغی عوضیش، باعث شد کمی معذب شوم. سیدی ها مال جنی هالیدی بود، خواننده پاپی که در دهه 1960 واقعا خوش قیافه بود، اما حالا دیگر فقط رنگ مو و برنزگی مصنوعی براش مانده بود. وقتی گفتم سی دی ها هدیه بودند اما من از این نوع موسیقی ها خوشم نمی آید، زن جوانی که پشت صندوق تعویض ایستاده بود با همدردی سری تکان داد و به من رسیدی معادل ارزش سی دی ها داد که با آن یک کارت تلفن راه دور به قیمت 50 فرانک خریدم و بعد با 410 فرانک پول واقعی از توی فروشگاه آمدم بیرون. متاسفانه وقتی نیک گفت نمیتوانم دائم برایش کار کنم، هر گونه خواب و خیالی که درباره به دست آوردن یک ثروت بادآورده داشتم به فنا رفت. او به دماغ بزرگ و موهای قرمزم که تا سر شانه هایم میرسید اشاره کرد و گفت: قیافت خیلی غیرعادیه مرده. صندوق داره تو رو یادشون میمونه. حتی دماغ تو یادشون نمونه، موهاتو چی؟ کچل که نمیتونی بکنی، میتونی؟ کرچن کنی دماغ اون خواهی چی کن کنی؟ چه شما حالا فعلا بهش پکش ننون دوایت میگم. با توجه به ضرورت انکار ناپذیر قناعت، هیچ کجا بهتر از کنار دست جورج نبود. جورج که فقط با چند بلوز و کتابی جلد شمیز دور تا دور دنیا سفر کرده بود، مدت ها پیش یاد گرفته بود چطور با چندرغاز زندگی کند. وقتی در دوران رکود بزرگ اقتصادی سوار قطار میشد، ترتیبی میداد تا در ازای وعده غذا باغبانی کند، یا توی میدان شهر آنقدر گدایی میکرد تا پول کافی برای یک کنسرو 8 سنتی لوبیا جمع کند. جورج خاطراتش را مرور میکرد و میگفت:
بعضی ها دیگه آنقدر به گدایی ادامه میدادن تا جیباشون پر از سکه بشه، اما من به لوبیام راضی بودم، دیگه چی میخواستم؟
بعدها یکی از دلایلی که جورج مدارک دریا نوردیش را گرفت، گران بودن کابین های خواب کشتی ها بود.
دوستام $200 می دادن تا با کشتی به اروپا برن. من با $200 تو جیبم از همون کشتی پیاده می شدم.
وقتی جورج کتاب فروشی را باز کرد، این درس‌ها خیلی به دردش خوردند. او لباسهایش را با دست می‌شست، ساده‌ترین غذاها را می‌خورد و از سینما و رستوران دوری می‌کرد. فقط نمی‌دانم چگونه با وجود این همه پرهیز یا این جنس از زندگی اینقدر چاق شده بود. با این روش نه تنها توانست با فروش ناچیز کتاب فروشی و زندگی ادامه دهد، بلکه توانست دیگران را هم غذا بدهد و هم انقدر پول کنار بگذارد که مدام کتاب فروشیش را گسترش دهد. بعد از 7 دهه زندگی این چنینی، جورج می توانست با 1 فرانک کارهای غیر قابل باوری انجام دهد. هیچ تکه نانی زیادی بیات یا هیچ تکه پنیری زیادی خشک نبود. یک بار وقتی موقع شستن شیشه خیارشور تهمانده آب آن را توی سینک ریختم، جورج سرم داد کشید و ملامتم کرد. غرغر کنان گفت:
آن خوشمزه است، من میتونم باش سوپ درست کنم. قبلا آب خیارشور میخوردم. بگردی کی هستی؟ راکفلر؟
تماشای زندگی او در 30 روزانه در امساک بود. او کیلومترها راه میرفت تا فلفل سبز را چند فرانکی ارزان‌تر بخرد. فقط کالاهای اساسی را آن هم از خاربار فروشی های ارزان فروش می خرید و کمد لباس و اشا صرفاً با چیزهای دست دومی که از بازارهای خیریه کلیساها خریده بود پر می کرد. توی آشپزخانه‌اش هر تکه آلومینیوم فویل را انقدر استفاده می کرد تا سیاه و تکه پاره شود و چای را فله‌ای می خرید، چون آنطوری کمی از بسته های تکی ارزان تر در می آمد. با اعمال چنین قواعدی بود که کتاب فروشی سرپا مانده بود و جورج توانسته بود نیم قرن به مردم جا و غذای مجانی بدهد. جورج به این نتیجه رسیده بود که پول بزرگترین بردهدار است و عقیده داشت با کم کردن وابستگی به آن میتوان از سلطه این دنیای خفقان آور کم کرد. جورج به من میگفت:
مردم همه به میگن خیلی کار میکنن، میگن نیاز دارن بیشتر پول دارن، که چی بشه؟ چرا با کمترین چیزهای ممکن زندگی نکنیم و به جاش وقتمونو با خانوادمون نگذرونیم؟ یا چرا تولستوی نخونیم؟ یا چرا کتاب فروشیمونو نگردونیم؟ برای من اصلا این حرفا قابل درک نیست.
در سایه همین تعالیم جورج بود که روزها میگذشت و میدیدم بیشتر از چند فرانک پول خرج نکردم. با این حال جورج اصرار داشت بهتر از این عمل کنم. وقتی داشتم آشپزخانه را تمیز می کردم و تک نانی را که می شد برای سوپ از آن استفاده کرد دور می انداختم، مچم را می گرفت. بعد متوجه گناهی کبیره شد. کیسه نایلونی را که روغنی شده بود توی سطل آشغال انداخته بودم. دستانش را با نومیدی روی سرش گذاشت و پرسید:
تو چی کار داری می کنی؟ ما این کیسه ها رو برای مشتری ها نگه میداریم. بشورش، نه که بندازیش دور. کی میخوای این چیزها رو یاد بگیری؟
به جورج گفتم آن روز در راه است، روزی که همه این آموزه ها را بتوانم به کار ببندم. واقعیت آن بود که من در آن کتاب فروشی هر روز در کنار جورج داشتم چیزهای تازه یاد میگرفتم و راستش را بخواهید کم و بیش خوش می گذشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.